ساعت 10 شب صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. درود، من رو پذیرا باشید از استدیوی خبر رادیو فردا در شهر پراگ در روز دوشنبه 21 مهر ماه سال 1393 خورشیدی، 13 اکتبر سال 2014 میلادی. من کیوان حسینی میزبان شما هستم در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا که چون همیشه اختصاص داره به مهمترین خبرهای ایران و جهان و توش میتونید بررسی‌ها و تحلیل‌های گوناگون رو بشنوید. در مجله شبانگاهی امشب مصاحبه تحلیلی خواهیم داشت درباره اختلاف نظر ایران و عربستان بر سر سوریه. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارشایی رو میتونید تو این برنامه بشنوید، تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم مینا بهارمست میشنویم.
سلام شنوندگان عزیز. به گفته یکی از مقام‌های امنیتی عراق، یک اردوگاه آموزشی ارتش در استان انبار به دست خلافت اسلامی یا داعش افتاده است. این مقام امنیتی به خبرگزاری ها گفته است که این اردوگاه در نزدیکی شهر هیت قرار داشته که داعش اخیراً آن را تصرف کرد و نیروهای ارتش عقب نشینی کردند. همزمان فرماندهان کرد از عقب راندن نیروهای داعش در بخشهایی از شهر کوبانی در مرز سوریه با ترکیه پس از جنگ شدید و تشدید حملات هوایی آمریکا به مواضع داعش در جنوب کوبانی خبر دادند. در همین حال خبرگزاری ها از کشته شدن دست کم 15 نفر در انفجارهایی در مناطق شیعه نشین بغداد در روز دوشنبه خبر دادند. فیلیپ هامون وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه در بغداد گفت حملات هوایی به تنهایی برای متوقف کردن جهادی ها در عراق کافی نیست. آقای همان در کنفرانس مشترک خبری با ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق افزود حملات هوایی از پیشروی داعش در عراق جلوگیری کرده و نیروهای ائتلاف می توانند کمک‌های مؤثری به دولت و ارتش عراق بدهند، اما کار اصلی را در میدان باید دولت، ارتش و مردم این کشور در مناطق زیر کنترل داعش انجام دهند. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان گفته است که برای حل بحران سوریه ایران باید نیروهای خود را از سوریه خارج کند. ایران داشتن نیرو در سوریه را همواره تکذیب کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سعود الفیصل روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با همتای آلمانی خود در جده گفت در بسیاری از مناقشه ها ایران خود بخشی از مسئله است، نه راه حل آن. او با اشغالگر خواندن نیروهای ایران در سوریه گفت اگر ایران میخواهد به حل مسئله سوریه کمک کند، باید نیروهای خود را از سوریه و همینطور از جاهای دیگر مانند یمن و عراق خارج کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران همراه تیم مذاکره کننده هسته‌ای بامداد سه‌شنبه به وقت ایران راهی وین خواهد شد. عباس عراقچی و مجید تخت‌الروانچی معاونان وزیر خارجه ایران صبح سه‌شنبه در وین با ویلیام برنز قائم مقام وزیر خارجه آمریکا و وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا گفتگو می‌کنند. سه‌شنبه شب نیز محمد جواد ظریف و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا بر سر میز شام با یکدیگر گفتگو خواهند کرد. روز چهارشنبه نیز نشست سه‌جانبه‌ای با حضور محمد جواد ظریف، جان کری وزیر خارجه آمریکا و کاترین اشتون در وین برگزار خواهد شد. وکیل امید کوکبی دانشجوی نخبه زندانی در ایران میگوید دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی پرونده موکلش را پذیرفته است. سعید خلیلی در صفحه فیسبوکش نوشته است که به این ترتیب راه برای رسیدگی دوباره به پرونده موکلش و اثبات بیگناهی او هموار شده است. امید کوکبی 30 ساله، فارغ التحصیل دانشگاه شریف و دانشجوی فوق دکترای فیزیک اتمی در دانشگاه تگزاس آمریکا در بهمن ماه 89 در فرودگاه امام خمینی هنگام ترک ایران بازداشت شد و مدتی بعد به اتهام ارتباط با دولت‌های متخاصم و کسب درآمد نامشروع به 10 سال زندان محکوم شد. عبدالربوح منصور هادی رئیس جمهوری یمن خالد محفوظ بهار را مأمور تشکیل دولت جدید کرد. رئیس جمهوری یمن هفته پیش احمد عوض بن مبارک را مأمور تشکیل کابینه کرده بود، اما رهبران حوثی‌ها با نخست وزیری او مخالفت کردند. یکی از رهبران حوثی‌ها به خبرگزاری رویترز گفته است که خالد محفوظ بهار را گزینه درستی می‌دانند. و دادگاهی در چین 12 نفر را در ارتباط با خشونت‌های تابستان گذشته در استان سینگچانگ به اعدام محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری ها 15 تن نیز به اعدام های تعلیقی، 9 نفر به حبس ابد و 20 تن از 20 تا 4 سال زندان محکوم شدند. بیشتر محکومان از اویغورها هستند. گروه های اویغور میگویند ارتش بر روی تظاهر کنندگان طرفدار حقوق اقلیت مسلمان در این استان شلیک کرده بود.
ممنونم. تا سرین خبرها را از همکارم مینا بهارمست شنیدیم و بی معطلی میریم سراغ محتوای مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. گروه خلافت اسلامی یا داعش همچنان در صدر خبرهای خاورمیانه و جهان. به رغم حملات نیروهای ائتلاف، پیشروی‌های داعش در عراق و سوریه ادامه دارد. خبرنگار رادیو فردا در ارتباط زنده ما را در جریان آخرین خبرها قرار خواهد داد. حمله تند وزیر خارجه عربستان به ایران. سعود الفیصل میگوید ایران باید نیروهایش را از سوریه خارج کند.
عربستان در بسیاری از جاها با ایران در حال جنگ نیابتیه.
مناقشه کهنه و عمیق دو رقیب دیرین یعنی ایران و عربستان را بررسی خواهیم کرد.
بگو من کاتی هاتنی هر شی داعش با سرهنگی کردستان و عراق.
بی تردید تهدید داعش تنها محدود به کردستان و عراق نیست.
و در مصاحبه اختصاصی با مسئول روابط خارجی اقلیم کردستان عراق نظرات این مقام کرد را درباره داعش خواهیم شنید. همچنین گزارشی خواهیم داشت از تازه ترین سخنان آیت الله خامنه‌ای که میگوید داعش و القاعده ساخته دست بریتانیا هستند. در کنار نظرات شما و همچنین گزارش ورزشی، همه تا ساعت 10:30 در این برنامه در مجله شبانگاهی رادیو فردا. همینطور که در خبرها هم شنیدیم گروه خلافت اسلامی یا داعش به پیشروی‌هایش در عراق و سوریه در مناطق مختلف ادامه داده. هماکنون ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در منطقه همراه ماست تا ما را در جریان آخرین خبرهای مربوط به داعش قرار بده. آقای ایلیا به شما سلام میکنم. استان الانبار در عراق گویا در با پیشروی‌های دوباره داعش روبرو شده و درگیری‌ها در اونجا به اوج رسیده. میتونید درباره تحولات عراق و داعش برای ما بگید لطفا؟
برای که ما سلام تو همشن و از رادیو فردا، استان الانبار همطور که گفتی از روز گذشته شاهد آغاز حملات شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در چند محور بوده، به ویژه در اطراف شهر ارمادی مرکز این استان و همچنین اطراف فلوجه. شهر هیت رو گروه خلافت اسلامی ماه گذشته تصرف کرده بود، اما اطرافش هنوز در دست گروه خلافت اسلامی نبود که روزی که گذشت به دست این گروه افتاد. یک پایگاه بزرگ نظامی در کنار شهر هیت قرار داره. با حمله گروه خلافت اسلامی تمام نظامیان عراقی که در این پایگاه حضور داشتن فرار کردن و این پایگاه با مهماتی که در اون بود در دست گروه خلافت اسلامی هست. الان تصرف کامل استان الانبار، اینطور که نماینده این استان در پارلمان عراق میگه، به شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی این امکان رو میده تا بهتر و از یک پایگاه مطمئن‌تری حملات خودشون رو به بغداد پایتخت عراق آغاز کنند. بغدادی که در 48 ساعت گذشته شاهد موجی از انفجارها بود. روز گذشته 47 نفر در مناطق شیعه نشین بغداد در اثر چند انفجار کشته شدند و امروز هم 25 نفر کشته شدند.
و بعد از عراق داعش در سوریه طبیعتاً بخش مهم بعدیه که می‌خوایم درباره‌اش صحبت کنیم با ایلیا، خصوصاً کوبانی که در روزهای اخیر بسیار حساسیت برانگیز شده برای افکار عمومی و بسیاری در نقاط مختلف خاورمیانه و جهان اخبار مقاومت کردهای کوبانی رو در برابر گروه خلافت اسلامی دنبال میکنن. تا اصلا این خبرها از سوریه و کوبانی چه هست؟
ببین، کوبانی علاوه بر مقاومت کردهایی که در این شهر هستن و به نظر میرسه از طریق اقلیم کردستان بهشون اسلحه رسیده، اینطور که نشیوان بازانی نخست وزیر اقلیم اعلام کرده، هیچ منبع دیگه البته این رو تایید نکرده، حملات ائتلاف بین الملل، همه اینها باعث شده که کردها بتونن پیشروی‌هایی داشته باشن. دو نقطه در جنوب کوبانی که پیشتر گروه خلافت اسلامی رو تصرف کرده بود، کردها تونستن بازپس بگیرن. این اولین دستاورد کردها در یک روز حمله به گروه خلافت اسلامی هست. در شمال شرقی شهر کوبانی که در دست گروه خلافت اسلامی هست، هم چند متر گفته میشه کردها پیشروی داشتن. کردها به جنگ خیابانی و جنگ چریکی روی آوردن و تا اینجا به نظر میرسه این روش جنگیدن نتیجه داده. تا جایی که گروه خلافت اسلامی مجبور شده حتی نیروهایی که گفته میشه توان جنگ مثل دیگر گروه نیروهای آموزش دیدار نداره، به شهر کوبانی ببره از منطقه همچون حلب و عبقه.
و این میون همونطور که خودت گفتی حملات هوایی نیروهای ائتلاف هم ادامه داره. آیا خبرهای تازه‌ای در مورد این حملات و جزئیات این حملات در روز دوشنبه منتشر شده؟
حملات در سوریه روز گذشته، روزی که گذشت یعنی امروز، 8 حمله به گفته مقام‌های آمریکایی صورت گرفته. 7 اونها در کوبانی بوده، در منطقه شمال شرقی و جنوب غربی کوبانی. این حملات جنگنده‌های آمریکایی و جنگنده‌های عربستان سعودی حضور داشتن. میگن چند تجمع گروه خلافت اسلامی و چند خودرو زرهی که نیرو و مهمات منتقل کردن رو می‌کردن رو هدف قرار دادن. یک حمله هم به شهر عرقه شده، شهری که پایگاه گروه خلافت اسلامی در سوریه است.
تازه ترین و مهمترین تحولات داعش رو از ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در منطقه شنیدیم. همزمان با همین تحولاتی که ایلیا بهش اشاره کرد، سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان روز دوشنبه در کنفرانس خبری مشترکش با وزیر خارجه آلمان گفت که برای حل بحران سوریه ایران باید نیروهای خود را از سوریه خارج کند. او حکومت ایران را اشغالگر خواند و تاکید کرد که سیاست ایران نه راه حل مناقشات بلکه بخشی از مشکلات موجود منطقه است. ایران داشتن نیرو در سوریه را همواره تکذیب کرده و گفته است که تنها به ارتش سوریه و حامیان آن مشاوره نظامی می‌دهد. حبیب حسینی فر، تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان، در آغاز گفتگویی با رویا کریمی مجد از رادیو فردا می‌گوید یکی از اهداف وزیر خارجه عربستان از بیان چنین مواضعی جلوگیری از همکاری ایران با ائتلاف ضد گروه خلافت اسلامی در منطقه است. حبیب حسینی فر:
ظرف این ماه گذشته این موضع سعود الفیصل که ایران بخشی از مشکل و باید به اصطلاح بیرون بره، نیروهاشو بیرون بیاره از سوریه و مناطق دیگه، دائم تکرار شده. ولی اشغالگر خوندن ایران به نظر میاد برمیگرده یه مقدار به فشاری که در غرب داره ایجاد میشه. بیش از پیش دارن بخش از کشورهای غربی راجع به انتگره کردن ایران در این ائتلاف ضد داعش به اصطلاح فشار میارند. میدونیم که آقای سعود الفیصل این حرفا رو در کنار آقای اشتنگمایر وزیر خارجه آلمان مثلا بیان کرده، و به خصوص در آلمان این بحث هستش که نه تنها ایران باید بیش از پیش جذب بشه به این ائتلاف ضد داعش، بلکه در مورد خود رژیم سوریه هم باید اگر نمیخوان همکاری باش بکنیم تمام و کمال براندازیشو فعلا بذاریم کنار و بیش از پیش تمرکز رو روی خود نیروهای داعش به اصطلاح گذاشته بشه. در عین حال اینکه این ظرف این هفته‌های اخیر بیش از پیش ترکیه مثلا با موازی که گرفته این درک و دریافت ایجاد کرده که عمدتاً این کشوره که به فکر مخالفان سوریه، به نظر میاد که عرب‌ها و خصوص عربستان خواستن با این موازی بیش از پیش بگن که نه، ما در حالی که در ائتلاف ضد داعش هستیم به مسئله سوریه و مخالفاش هم داریم فکر میکنیم و این نیست که اونها رو فراموش کرده باشیم. اینها مسائلیه که به نظر میاد آقای سعود الفیصل به اصطلاح به این جارونده شده که یک کمچین حرفای تندی رو علیه ایران بزنه.
در شرایطی که همه چشم‌ها به عراق و مسئله داعش و حامیان احتمالی اون دوخته شده، آیا واقعا همونطور که شما گفتید نقش ترکیه در منطقه میتونه عربستان رو وادار به این موضع گیری علیه ایران و حمایت اون از دولت بشار اسد بکنه؟
نه، لزوما مسئله ترکیه صرفا نیستش. همونطور که گفته شد عربستان در بسیاری از جاها با ایران در حال جنگ نیابتیه. آقای سعود الفیصل این قسمت حرفش درسته که در یمن، در سوریه، در لبنان، تهران و یا مثلا ریاض درگیر یک جنگ نیابتی هستند و نمیخواد به همین سادگی وضعیتی پیش بیاد که ایران وجهه دیپلماتیکش در عرصه بین‌المللی تقویت بشه، بخشی از ائتلاف بشه، به خصوص که هنوز سر مسئله اتمیش هم توافقی به دست نیومده. اینها نگرانی‌های عربستانه که ایران در یک موضع بهتری در وضعیت بین‌المللیش، در موقعیت بین‌المللیش قرار بگیره. به همین خاطر این حملات تند بیش از اینی که نشان از شاید قدرت باشه، نشان از این مقدار نگرانیه که غربی‌ها نرن به طرف برخی از روندها و گرایش‌هایی که بخواد ایران رو ادغام بکنه و براش وجهه بین‌المللی ایجاد بکنه.
و آقای حسینی فر، در ماه‌های اخیر به نظر می‌رسید که روابط دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی رو به بهبود هست، علی‌رغم اون نبرد پنهانی که به گفته شما بین این دو کشور وجود داره. همونطور که شما هم گفتید، برخی از کشورهای غربی هم خواستار پیوستن ایران به ائتلاف ضد داعش هستند. چرا عربستان چنین موضع سختی رو در چنین مقطع زمانی و با توجه به تمام فشارهایی که در عراق وجود داره اتخاذ کرده؟
در نظر بگیریم که عربستان ظرف این ماه‌ها خب یک مقداری باز کرد راه رو برای اینه که رابطه با ایران از اون حالت تنشش بیاد بیرون. عمدتاً این دیداری بود که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل بین سعود الفیصل و آقای ظریف برنامه به صلاح انجام شد، و در این حال ظرف این هفته‌های گذشته آقای امیر عبداللهیان بعد از مدت‌ها به عنوان معاون وزارت خارجه ایران تونست بره به ریاض مذاکراتی داشته باشه. با همه این احوال می‌بینیم که سطح حملات، سطح تقاضاها و نوع نگاه منفی که در هر دو طرف هستش همچنان کاهش پیدا نکرده، و این موازی که آقای سعود الفیصل گرفتن یه مقدارش به نگرانی برمیگرده که بدون اینکه مسائلش عربستان سعودی امتیازی گرفته باشه در مسائل منطقه‌ای نسبت به ایران، ایران دست بالا رو پیدا کنه یا وضعیت مثبتی پیدا بکنه. در این حال این موازی کمک میکنه که بیش از پیش تندروا در هر دو کشور دوباره قدرت بگیرند. از یاد نبریم که آقای امیر عبداللهیان رفت و برگشت، وقتی که از ریاض برگشت بسیاری از تندروها در ایران انتقاد کردند که همچین به اصطلاح انتظاری همچین وضعیتی نداشته عربستان که یک همچین مقامی بره به اونجا و نمیبایست عربستان جدی گرفته بشه. با این حرفای آقای سعود الفیصل به نظر میاد که تندروها بیش از پیش در هر دو کشور موضع قوی تری پیدا بکنن و بیش از پیش تلطیف روابط به تعویق بیفته.
تحلیل حبیب حسینی فر، تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان رو در مسابقه با همکارم رویا کرمی مجد شنیدیم. فلاح مصطفی مسئول روابط خارجی اقلیم کردستان عراق به دعوت جمهوری چک برای شرکت در نشستی به منظور گفتگو و تبادل نظر درباره تحولات خاورمیانه، تهدیدهای گروه خلافت اسلامی و آینده کردستان عراق به شهر پراگ سفر کرده است. همکارم رضا ولیزاده در مصاحبه ای اختصاصی با فلاح مصطفی ابتدا از او پرسیده همکاری ایران و حکومت اقلیم بر سر داعش به چه شکلی بوده و چگونه است. پاسخ فلاح مصطفی:
بگو من کاتی حتنی هر شی داعش با سرهنیم کردستان و عراق.
بی تردید تهدید داعش تنها محدود به کردستان و عراق نیست، تهدیدی برای کل منطقه است. برای همین ما از همون آغاز از جامعه جهانی کمک خواستیم و از همه کشورهایی که عملاً به ما کمک کردند قدردانی کردیم. اما جمهوری اسلامی تنها کشوری نبود که با ما همکاری کرد. در حال حاضر یک ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا متشکل از 40 کشور جهانی از لحاظ نظامی و اقتصادی و تسلیحاتی از حکومت اقلیم کردستان حمایت کردند. از این رو این موضوع داعش اهمیت زیادی داره، چون ثبات و امنیت کل منطقه رو تحت شعاع قرار داده و دقیقاً به همین دلیل مهمه که همه این نیروها با همدیگه در تعامل و همکاری باشن.
همکاری و حمایت ایران دقیقاً به چه شکلی بوده؟
اول روزکانی سر تایل روی
در روزهای نخست این همکاری به شکل ارسال سلاح و مهمات بود و بعدها حمایت‌های دیگر هم گسترش پیدا کرد، برای اینکه آمریکا و کشورهای دیگر هم مشاوران نظامی اعزام کردند و سلاح و مهمات رسید. اما برای ما خود مواضع مهمه، چون ما به حقانیت خودمون اطمینان داشتیم، برای اینکه ما همسو با جامعه جهانی بودیم، همسو با دنیای آزاد در راستای دفاع و مبارزه و جنگ با تروریست‌های داعش. برای ما این پشتیبانی و حمایت بین‌المللی که صورت گرفت مهم و اساسی بود و از هر نظر برای من جای سرفرازی داشت.
آقای مصطفی، انتقادی مطرح مبنی بر این که چرا حکومت اقلیم کردستان و نیروهای پیشمرگه از کوبانی حمایت نمی کنن. پاسخ شما به این انتقادها چیه؟
ما به همه این انتقادها احترام میگذاریم، اما باید بدونیم که جغرافیای منطقه چگونه است. کوبانی با ما مرزی نداره، فاصله زیادی بین ما هست و این منطقه هم در محاصره داعشه. دومین موضوع این است که نیروهای پیشمرگ اقلیم اکنون در کردستان عراق در یک جبهه جنگی به طول 1035 کیلومتر با داعش در حال جنگ هستند. از طرف دیگه ما از لحاظ مالی هم تحت فشار هستیم. حدود 1.5 میلیون آواری داخلی و آواری سوری همکنون در اقلیم کردستان هستند. این مستقل از اون فشار اقتصادی است که ناشی از عدم دریافت بودجه از بغداد. از آغاز سال ما بودجه‌ای نداشتیم. هر اونچه که ما در توان داشتیم انجام دادیم و انجام هم میدیم، و این هماهنگی بین المللی بر سر کوبانی از سوی حکومت اقلیم کردستان صورت گرفت تا این کشورها و آمریکا مواضع داعش را در کوبانی بمباران کنند. در مواردی از جمله کمک مالی، اعزام نیروی انسانی و تسلیحاتی هم باید به کوبانی کمک بشه. ما امیدواریم جامعه جهانی به کوبانی کمک کنه تا کوبانی پیروز بشه و داعش شکست بخوره و این پیغامی است برای جامعه جهانی که باید آزادی پیروز بشود و باید تروریست‌های داعش از میان بروند.
آقای مصطفی، سیاست اقلیم کردستان عراق در چشم انداز آتی در مورد موضوع استقلال اقلیم کردستان از عراق چیه؟
بیشک استقلال حقیست که خدا به همه ملت‌های دنیا داده. ملت‌هایی بودند که به سهولت به این حق دست پیدا کردند و ملت‌هایی بودند که تحت ظلم قرار گرفتند. تاریخ به اونها ظلم کرد، کشورهای ابرقدرت به اونها ظلم کردند، کشورهای اطراف به اونها ظلم کردند. امروز ما با واقعیت تلخی روبرو هستیم که ملت کرد تجزیه شده و تکه تکه شده. ما در اقلیم کردستان از همون آغاز گفتیم که برای آزادی و سرفرازی و استقلال کار میکنیم، اما آزادی و سرفرازی که با آشتی به وجود بیاد. امروز ما در عراق به یک پروسه سیاسی پایبند هستیم برای اینکه بتونیم آینده‌ای روشن در چارچوب حقوق قانونی برای ملت کرد بسازیم و این بیشتر برمیگرده به موضع بغداد که تا چه حد آماده باشه به عنوان یک شریک واقعی با اقلیم تعامل کنه. برای همین مسئله استقلال بیشتر معلول چگونگی رفتار بغداد با اقلیم کردستانه. این که ما بتونیم همه حقوقمون رو در مرزها و چارچوب یک سیستم فدرالی واقعی تضمین کنیم یا نه یک سیستم فدرالی که فقط اسمش فدرالی باشد و در عمل تهی از اون باشه. هر سیستمی اعم از فدرال، کنفدرال یا مستقل که باشه باید بر اساس اراده مردم و در یک رفراندوم و از راه آشتی و همزیستی به دست بیاد، برای اینکه ملت کرد ظلم و ستم زیادی متحمل شده و شایسته آینده بهتری است. شایسته یک آینده روشن و با ثبات و آزاد و آرام.
شایسته آینده چی باشد؟ شایسته آینده چی گشو سقمجی رو آرام.
صدای فلاح مصطفی، مسئول روابط خارجی اقلیم کردستان عراق رو میشنیدید در مصاحبه با همکارم رضا ولیزاده که درباره وضعیت منطقه سخن میگفت. درباره اظهارات ایشون و باقی برنامه‌های رادیو فردا و همچنین تحولات منطقه و جهان، اگر نظری دارید میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و بر روی پیامگیر نظر خودتون رو ضبط کنید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه و باقی شنوندگان رادیو فردا هم از نظرات شما مطلع بشن، شبیه به همین نظراتی که الان آماده است و با هم میشنویم.
آهای سازمان ملل، آهای حقوق بشر، آهای وجدان‌های آگاه، آهای وجدان‌هایی که در خواب هستید، آهای ائتلاف، آهای آمریکا، خواب غفلت بیدار شدید. کوبانی مردم رو به خاک و خون کشیدن، این دجالان خون آشامی به نام داعش را از زمین رو زمین بردارید. والله در مقابل پیشگاه خدا و تاریخ جوابگو هستی.
هر رژیمی، هر دولتی، هر حکومتی در ایران که بیاید و آمده و میآید و خواهد آمد، فقط احتیاج به یک حکومت سوسیال دموکراسی و فضای آزادی هست. مردم ایران و ملت ایران هم فقط همینو میخوان، چه رژیم سلطنتی پهلوی شاهنشاهی باشد، چه رژیم آخوندی و مؤمنین و افراد دیندار و مذهبی باشد. مردم ایران، ملت ایران سوسیال دموکراسی میخوان، آزادی اجتماعی میخوان، هیچ چیز دیگه نمیخوان. بقیه پیشکش خودتون.
اگر دزدی که نه، غارت از بیت المال، از خزانه ایران برطرف میشد، اگر وقتی دزدی صورت میگرفت، غارتی صورت میگرفت، این رهبر به اصطلاح فرزانه خامنه‌ای فتوا نمیداد اینقدر این مسئله ها رو کش ندین، از باقی مانده پول نفت اینقدر به جا میمون که بخوایم مرزهای شرقی رو حصار کشی کنیم که این تروریست ها ناجوان مردانه جوانان این مرز و بوم رو به خواب نکشی.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. نظراتی که شنیدیم لزوماً بیانگر دیدگاه های رادیو فردا نیستند. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه با انتقاد از برخی کشورهای غربی در مقابله با گروه خلافت اسلامی با خبیث خواندن دولت بریتانیا گفت که آن کشور داعش و القاعده را برای مقابله با ایران و به گفته او بیداری اسلامی درست کرده است. یک روز پیش از این سخنان علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی نیز آمریکا و ناتو را به حمایت از گروه داعش متهم کرده بود. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر با خبیث خواندن دولت بریتانیا مدعی شد که گروه‌های القاعده و داعش ساخته و پرداخته دولت بریتانیا هستند. آیت الله خامنه ای گفت که این کار با هدف مقابله با جمهوری اسلامی و بیداری اسلامی انجام گرفته است. پیش از این نیز آیت الله خامنه ای در خرداد سال 88 و در جریان اعتراض‌ها نسبت به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در آن سال، آن اعتراض‌ها را به برخی عوامل داخلی و عناصر خارجی نسبت داد و از دولت بریتانیا به عنوان دولت خبیث انگلیس در پشت آن اعتراض‌ها یاد کرده بود. رهبر جمهوری اسلامی در ادامه سخنان روز دوشنبه خود با انتقاد از آمریکا تلاش این کشور و همپیمانانش را برای مقابله با داعش غیر واقعی خواند و از گروه‌های شیعه و سنی خواست تا از توهین به مقدسات یکدیگر پرهیز کنند. یک روز پیش از این سخنان علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل آیت الله خامنه ای نیز در اظهاراتی مشابه گروه داعش را ساختگی خواند و از نحوه مقابله گروه ائتلاف با آنها انتقاد کرد. مشاور رهبر جمهوری اسلامی با خطرناک توصیف کردن وضعیت امروز خاورمیانه از حضور نیروهای خارجی در منطقه انتقاد کرد و گفت این ائتلاف جز روی کاغذ و بعضی از ادعاهایی که کاربرد تبلیغاتی دارند خاصیت دیگری ندارد. آقای ولایتی برخی از متحدین آمریکا و ناتو را به حمایت از گروه داعش متهم کرد و مصداق ادعای خود را به سخنان چندی پیش معاون رئیس جمهوری آمریکا درباره گروه داعش ارجاع داد. جو بایدن، معاون اول رئیس جمهوری آمریکا، دهم مهر ماه جاری در یک سخنرانی در دانشگاه هاروارد، ترکیه، امارات متحده عربی و عربستان سعودی را پشتیبان گروه خلافت اسلامی یا همان داعش معرفی کرد. اما آقای بایدن پس از آن در خصوص این سخنانش عذرخواهی کرد و گفت که صحبت‌های او بد تعبیر شده است. چندین کشور اروپایی و عضو ناتو به همراه کشورهای قطر، بحرین، عربستان، اردن و امارات متحده عربی همینک در حملات هوایی علیه مواضع گروه حکومت اسلامی در سوریه و عراق مشارکت دارند.
گزارش همکارم رضا جمالی رو با همدیگه شنیدیم و نوبت رسیده به گزارش ورزشی که توسط فریبرز غریب تهیه شد.
تیم ملی فوتبال ایران که در اردوی آمادگی لیسبون پایتخت پرتغال به سر می‌برد امروز آخرین تمرین خود را در ورزشگاه ملی این شهر برگزار کرد و فردا در دومین دیدار تدارکاتی خود در این اردو به مصاف تیم بنفیکا می‌رود. بنفیکا که هم اکنون در صدر جدول رده‌بندی لیگ پرتغال است با 34 عنوان قهرمانی یکی از پرافتخارترین تیم‌های باشگاهی این کشور است. تیم ملی فوتبال ایران جمعه گذشته در اولین بازی تدارکاتیش در لیسبون با 2 اشتوریل تیم رده 15 جدول لیگ پرتغال را شکست داد. تیم فوتبال ایران خود را برای حضور در بازی‌های جام ملت‌های آسیا 2015 که دیماه سال جاری در استرالیا برگزار می‌شود آماده می‌کند. وزیر ورزش و جوانان ایران در مورد سفر مسئولان پرسپولیس به اسپانیا واکنش نشان داد و خواهان رسیدگی به ماجرای این سفر شد. به گزارش خبرگزاری مهر، در پی ملاقات چند تن از مسئولان باشگاه پرسپولیس با مدیران باشگاه رئال مادرید در اسپانیا، یک فرد ایرانی به نام امیرحسین جهانشاهی هم حضور داشت که این خبرگزاری از او به عنوان عنصر ضد انقلاب نام برده است. بعد از این سفر برخی از نمایندگان مجلس و نهادهای امنیتی در این مورد واکنش نشان دادند و خواهان رسیدگی به این ماجرا شدند. معاون حقوقی و پارلمانی وزارت ورزش و جوانان امروز اعلام کرد محمود گودرزی وزیر ورزش خواستار برخورد با خاطیان شده است. تیم والیبال دختران زیر 17 سال ایران در دومین دیدار خود در مسابقات نوجوانان دختران آسیا در تایلند روز دوشنبه مقابل کره جنوبی به میدان رفت و در 3 ست پی در پی بازنده شد. دختران والیبالیست ایران که مسابقه اول خود را هم به چین تایپه باخته بودند روز پنجشنبه بازی‌های خود را برای کسب عنوان 9 تا 13 پیگیری خواهند کرد. در ادامه دیدارهای فوتبال مقدماتی یورو 2016 دیشب در دو نتیجه مهم، اسپانیا در یک دیدار بدون دردسر با 4 گل لوکزامبورگ را در هم کوبید و انگلیس با پیروزی 1 گله در خانه استونی با 3 برد پی در پی جایگاهش را در صدر جدول گروه ای محکم کرد. رقابت‌های مقدماتی یورو 2016 امشب هم پیگیری می‌شود که طی آن دو تیم مدعی ایتالیا و هلند با حریفان نچندان سختی مسابقه می‌دهند. ایتالیا با مالت و هلند با ایسلند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با شنیدن گزارش ورزشی رادیو فردا از همکارم فریبرز غریب به ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رسیدیم. من کیوان حسینی به نمایندگی از باقی همکارانم در رادیو فردا از شما تشکر می‌کنم که تا این لحظه با ما همراه بودید و شما رو با موسیقی شنیدنی رادیو فردا تنها می‌ذارم.